بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عزیزان توجه داشته باشید، ما در تفسیر مرآت الانوار هستیم، مقدمات کتاب رو به لطف خداوند خوانده ایم. برای این که روش مرحوم فتونی در تطبیق مقدمات بر آیات را متوجه بشویم، وارد سوره مبارکه حمد شدیم. از تفسیر مرآت الانوار، یعنی تفسیر خود مرحوم فتونی، با همون مبانی خودشون و با همون استحضاری که به روایات داشتن و اطلاعات دینی که داشتن، ایشون آمدن با اون روشی که ارائه دادند که روش بسیار زلال و خالص اهل بیتی بود، سوره مبارکه هم رو تفسیر کردن. ما خلاصه خوندیم، نکات اصلی و اهم رو بیان کردیم، شاید بیش از 90% 95% مطالب بیان شد. بعد وارد سوره مبارکه بقره شدیم، الان به آیه مبارکه 10 رسیدیم. ما در ضمن این که داریم روش مرحوم فتونی رو کشف میکنیم، به دست میاریم، آشنا میشویم، در ضمن این که داریم کتاب تفسیری میخوانیم، با بسیاری از احادیث آشنا میشویم، با آیات قرآن آشنا میشویم، در ضمن داریم تفسیر این آیات مبارکات سوره بقره رو هم یاد میگیریم. یعنی خود این جلسات، جلسات تفسیر به طور مختصر انجام شد با روایات. حالا این جلسه هم ادامه میدیم، چون آیات مربوط به هم بود در بحث منافقین و کفار و مشرکین و خلاصه مخالفین اهل بیت و دشمنان اهل بیت و نواصب و غیر اینها بود. ما ادامه میدیم چند آیه دیگر در این جلسه، تا انشاءالله مجموعه ای از این بخش اول از سوره مبارکه بقره در مذمت دشمنان اهل بیت و روانشناسی اونها و شناخت ذات اونها و اهداف اونها و اینها برای ما با توجه به روایات بسیار روشن بشود. حالا اگر کسی مجدد دو بار، سه بار، پنج بار، هر چی بیشتر در همین آیات با همین توضیحاتی که دادیم، انسان برگرده فکر کنه، دستبندی کنه، بنویسه، یادداشت کنه، تدبر کنه، واقعا هی نکات جدیدتر و بهتری برای او کشف می شود. لذا ما امروز با آیه 10 شروع می کنیم. خداوند فرموده است بسم الله الرحمن الرحیم، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. در قلوب اونها مرض است، فزادهم الله مرضا، پس خداوند هم مرض قلوب اونها را زیادتر کرد. ولهم عذاب علیم، و برای اونها عذابی دردناک، علیم یعنی مولم، درد آور، برای اونهاست عذابی علیم. به ما کانو یکسبون، به خاطر آن دروغهایی که بستند. خب اینجا چند مطلب در همین ترجمه آیه مبارکه است، باید اول ترجمه و لغاتش رو درست متوجه بشیم، انشاءالله بعد وارد توضیحات مرحوم فتونی میشیم. فی قلوبهم مرضان، در قلوب اینها مرض هست. فزادهم الله مرضا، خداوند مرض قلوب اینها را زیاد کرد. این رو بعضی گفتن دعایی است، یعنی دعاست، یعنی خدا مرض قلوب اینها را زیاد کند. ولی این دعایی، سوال اولی که پیش میاد چه کسی داره دعا میکنه، نکته ای هست. چون خود مرحوم فتونی هم میگه فزادهم الله مرضا دعا اون علیهم، دعا اون علیهم چه کسی داره دعا میکنه، این معلوم نیست. بعد فزادهم الله مرضا رو بعضی خواستن خبری معنا نکنن که در قلوب اونها مرض هست، پس خداوند مرض قلوب اونها رو زیادتر کرد. گفتن اینجوری میشه جمله خبری، یعنی خدا زیادتر کرد، زیاد میکند. خب این مشخص است، معناش این است، معناش درست همین اخباری، مثل این که مثلا انهم فتیتون آمنون به ربهم فزدناهم هدا، اینها ایمان آوردن، خداوند زیادتر کرد هدایت اینها رو. اون در طرف هدایت هست که اگر کسی در مسیر صحیح قدم بردارد، خداوند توفیقات بیشتر، اسباب بیشتر برای هدایت و نور بیشتر به وجود او میتواند. در این طرف هم همینطوره، اگر کسی قدمی برداشت با عناد، با تعمد در مسیر غلط، این خودش دعا هست، خود این کار یک دعا هست از خداوند که خدایا شقاوت من رو بیشتر کن، خدا هم شقاوت رو بیشتر میکند. لازم است جمله دعایی گرفته بشه. اصلا زیاد شدن مرض در قلب به دست خداست، کسی نمیتواند خودش مرض قلب خود را زیاد کند یا هدایت در قلب خودش و نور در قلب خودش را زیاد کند، کار به دست خداست. منتها این فرد میاد مقدماتی را مهیا میکند، با اعمالش با رفتارش شرایطی را اعلام میکند به خداوند که من میخواهم مرض قلبم بیشتر بشود. خب فی قلوبهم مرضون، آیات قبلی بود دیگه، اینها چیکار کرده بودن؟ اینها خدعه زده بودن به خداوند، یعنی قصدشون این بود به پیغمبر به اهل بیت به خدا خدعه بزنن. خب وقتی این کار رو میکنن خدا داره خبر میده که در قلوب این افراد مرض هست، یعنی بیماری اینها، مشکل هست اینها در قلب اینهاست، یعنی در حقیقت وجود در اون باطن خودشون اینها دچار بیماری هستند و مشکل هستند و خداوند هم مرض اونها رو زیاد میکنن. خب این نکته اول. نکته دوم، ولهم عذاب علیم، برای اونها عذاب علیم است. علیم یعنی دردناک. یک سوال اینجا مطرح شده که خب همه عذاب ها علیم هست که، مگر عذاب بدون الم داریم؟ مگر عذاب غیر دردناک داریم؟ اصلا عذاب یعنی علیم دیگه، عذاب یعنی علیم. لذا اومدن گفتن آقا این عذاب علیم، علیم شرح عذاب نیست، علیم تأکید است، یعنی عذابی که الم و دردش مضاعف است، چنین عذابی. عذاب علیم یعنی عذاب شدید، یعنی عذاب مؤکد، عذاب مضاعف، یعنی درد اضافه دارد. این هم یکی. چرا خداوند برای اینها عذاب علیم قرار داده؟ به ما کانو یک زبون، این رو هم بعضی قرا خوندن یکذبون، هر دوش درست هست، یعنی هر دو قرائت صحیح است، یعنی قابل معناست، معنای درستی میشه کرد، ولی مرحوم فتونی روایتی میارن و توضیح میدن، میگن که در این روایت دلالتی است بر این بر صحت قرائت یک زبون، من الکذب دون التکذیب، یعنی اینها رو خداوند چرا عذابشون رو دردناک کرد؟ چون تکذیب کردن مثلا خدا و پیغمبر و اهل بیت رو، یا نه به خاطر این بود که اینها دروغ میگفتند، دروغ میگفتند، به خاطر اینکه دروغ میگفتند خداوند تبارک و تعالی عذاب اینها رو زیاد کرد. مرحوم فتونی ذیل این آیه شریف روایت میارن که فمرزت قلوب القوم لما شاهدو من ذالک، وقتی که اون گروه منافق که دور پیغمبر بودن اون همه تعریف های پیغمبر از امیرالمومنین، دفاع های پیغمبر از امیرالمومنین، نسب امیرالمومنین در روز غدیر و اینطور امور رو دیدند، بیش از آنچه که در قلبشون بود از مرض، اینها باز اضافه بر اونها حسد به امیرالمومنین هم پیدا کردند. وقتی این حسد نسبت به آقا امیرالمومنین در قلوب اینها مستقر شد، خداوند تبارک و تعالی این آیه رو نازل کرد که فی قلوبهم مرضون، یعنی در قلوب این افرادی که متمرد هستن و منافق هستن مرض هست. مرض نسبت به چی است و کی این مرض ایجاد شد یا بیشتر شد؟ لما اخذت علیهم من بیعت علی، زمانی که بیعت برای امیرالمومنین گرفته شد. فزادهم الله مرضا، پس خداوند مرض اونها رو زیاد کرد. چطور زیاد کرد؟ به آنچه که خداوند معجزات اضافه از امیرالمومنین و از پیغمبر به اینها نشان داد، معجزات جدیدتر، معجزات از امیر، معجزات علمی غیر علمی، طوری که قلب‌های اینها متحیر شده بود، اصلا به استراب افتاده بودند. هی روز به روز می‌دیدن که آقا امیرالمومنین قدرت بیشتر، علم بیشتر، عظمت‌های بیشتر، آرامش بیشتر، اینها مرض اینها به این وسیله زیاد شد. ولهم عذاب علیم و بما کانوا یکذبون، و برای اینها عذاب دردناک است به خاطر آنچه که تکذیب، به خاطر آن دروغی که میگفتن. دروغشون چی بود؟ گفتن انا علی البیعت والعهد مقیمون، آمدن روز عید قدیر گفتن بخن بخن لک یا علی، بر تو مبارک باد، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن، و ما بر عهد تو میمانیم، بعد پیغمبر ما تو رو قبول داریم. دروغ میگفتن، یعنی در این روایت میخواد امام بفرماید که به ما کانو یک زبون، درسته، چون دروغ میگفتن، یعنی همون حالت نفاق که ایشون این مطلب رو بیان میکنه. بعد قبلا هم گفتیم این قاعده رو و این روش رو که مجدد تکرار میکنم چون مهم هست. ببین الان در این آیه کریمه سه کلمه اصلی وجود داره، سه کلمه اصلی یا نهایتاً چهار کلمه. یکی کلمه قلب هست، ببینید فی قلوبهم، قلب خیلی مهمه، این باید بریم در اون بحث کلمات، بحث قلب، یا در مجموعه روایات ممکنه کسی بیشتر تحقیق کنه مطالب جدیدتری به دست بیاره بیش از مرحوم فتونی. یک کلمه قلب هست، یک کلمه مرض هست که دو مرتبه تکرار شده، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، در قلب اینها بیماری است. بحث مرض رو هم انسان بره که خود مرحوم فتونی هم اینجا میگه شما به کلمه مرض مراجعه کن و معانی مرض، که اونجا ما گفتیم معانی مرض شک و نفاق و حسد و عداوت پیغمبر و اهل بیت هست، و این مرض با همه این معانی در این آیه معنا داره. فی قلوبهم مرضون یعنی حسدون، فی قلوبهم مرضون یعنی نفاقون، فی قلوبهم مرضون یعنی اداوتون، فی قلوبهم مرضون یعنی شک کن. نسبت به چی؟ نسبت به اهل بیت، نسبت به امیرالمومنین، نسبت به مقامات، فضائل اهل بیت، حق اهل بیت در قلوب اینا مرض بود. خدا هم زیادش کرد. یعنی هی روز به روز اینا در اداوت قوی تر میشن، جلوتر میرن. ولهم عذاب علیم، اون کلمه چهارمی گفتم، کلمه عذاب هم میتونه به عنوان کلمه مطرح بشه. به ماکان و یکذبون، بعدش هم بحث تکذیب و کذب، کذب، کاذب، کذاب، اینها هم اگر کسی بخواد این آیه کریمه رو بررسی بکنه با این چهار کلمه. بعد هر کدام از این کلمات باز مترادف هایی داره. مثلا کلمه عذاب با جهنم تناسب داره، کلمه عذاب با نار مثلا تناسب داره، اونها رو هم انسان بره ببینه. مثلا کلمه تکذیب یا کذب یا تکذیب با نفاق مثلا تناسب داره، توجه میفرمایید؟ اونم بره ببینه. یا کلمه مثلا قلب با روح، با نفس، با فؤاد، با این کلمات تناسب داره. کلمه مرض مثلا باز مرادفاتی داره که گفتیم، کلمه نفاق و حسد و اداوت و شک و اینها. پس کلمات رو انسان اگه جدا جدا، کلمات اصلی هر آیه رو انسان شناسایی کنه، قاعده مهمیه. چندین مرتبه بنده تکرار کردم تا انشالله روش تدبر رو در قرآن رو یاد بگیم. ما یک آیه رو که میخونیم کلمات اصلی اون آیه رو جدا کنیم، اون کلمات رو بریم در مقدمات مرآة الانوار، حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم در مقدمات مرآة الانوار بخش کلمات، اون کلمات و مترادف های اون کلمات و متضاد های اون کلمات رو بررسی کنیم، روایات ذیلش رو ببینیم، بعد با این داشته ها سراغ آیه بیایم، دو مرتبه آیه رو معنا کنیم، میبینیم به راحتی راه برای رسیدن به معانی باطنی و ارتباط اون آیه با ولایت اهل بیت برای ما روشن میشود. این دیگه در یکی دو دقیقه من لب مطلب و واقعا اساره و چکیده کل این جلسات رو بیان کردم و روش رو واقعا نمیخوام بگم که از باب وظیفه‌ای که داشتم به وضوح و به سهولت در اختیار عزیزانی که دارن میشنون قرار دادم. همین نکاتی که گفتم، همین چند نکته‌ای که بیان کردیم که در آیه کریم ابتدا شما لغات اصلی و کلمات اصلی که آیه حول محور اون کلمات میچرخه رو جدا کنید، مترادف‌ها و متضادهای اون رو هم جدا کنید. مثلا اگه یک آیه چهار کلمه اصلی داشت، با مترادف‌ها و متضادهاش تبدیل به مثلا 10 لغت میشه، تبدیل به 12 15 لغت میشه. اون 15 لغت رو برید در مرآة الانوار در مقدمات یکی یکی روایات ذیلش رو نگاه کنید، مجموعه اون روایات و اون بیانهای مرحوم فتون رو که دیدید، برگردید بیایید سراغ اون آیه کریمه. چرا دارم این روش رو یاد میدم؟ به خاطر اینکه مرحوم فتونی مثلا تا آیه فرض بفهم مثلا 256 260 یادم نیست، تا این آیه های سوره بقره که بیشتر تفسیر نکردن. خب یک کسی ممکن آل عمران رو هم بخواد با همین روش ادامه بده، سوره انعام رو هم با همین روش ادامه بده، یا سور دیگه از سور قرآن رو با همین روش مرحوم فتونی ادامه بده، دقیقاً با همین روشی که بیان کردیم میتونه ارتباط آیات کریمه با روش مرحوم فتونی و با اندازه‌ای که ایشون بیان کردن، ارتباطش رو با ولایت اهل بیت، مقامات اهل بیت، با مخالفین اهل بیت بفهمه و راهی به لایه‌هایی از باطن و تأویل قرآن دست پیدا کنه ان شاء الله. آیه بعدی آیه 11 هم خداوند می‌فرماید و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. هرگاه به اونها گفته بشود که افساد در زمین نکنید، فساد ایجاد نکنید، اینها میگویند انما نحن مصلحون، انما نحن مسلمون، ما مصلح هستیم. خب اینجا واقعا انسان میبینه در موارد متعدد در فرمایشات اهل بیت نکاتی از آیات استفاده کردن اهل بیت و فرمودن که در هیچ تفسیری نیست. یعنی اون مقداری که بنده نگاه کردم نیست. الان اینجا به اونها گفته میشه افساد در زمین نکنید، اینها میگن انما نحن مسلمون. خب با توجه به آیات قبل معناش این بودش که اینها دارن دروغ میگن، نفاق میکنن، خودشون هم میدونن دارن فساد میکنن، اما میگن ما مصلح هستیم. معنای درستی هم هست. یعنی اینا میگن ما مصلح هستیم، یعنی به نفاق، به دروغ میگن ما مصلح هستیم و خودشون هم میدونن دارن دروغ میگن. این یک فضای معنایی است. یک فضای معنایی دیگر که عرض کردم در روایات هست، در جای دیگه نیست، این هستش که انما نحن مصلحون، ما مصلح هستیم. یعنی چی؟ یعنی اصلاح کار ما به همین است. اصلا اصلاح کار ما و صلاح کار ما مصلحت خود را در این میبینیم که افساد در زمین کنیم. یعنی این کارهایی که شما به ما میگویید افساد در زمین است و این کارها را نکنید که اینها افساد است، ما اینها را اصلاح خود میبینیم، ما اینها را صلاح خود میبینیم، صلاح مطابق وجود خودمون میبینیم. خب این معنا خیلی معنای خاصی است، خیلی معنای به لحاظ روانشناختی انسان میتونه دشمن رو بشناسه. بله، او خودش رو وقتی انسان قرار شد از خدا و دین و پیغمبر و اهل بیت جدا بشود، خب مصلحت و مفسده هاش هم تغییر میکنه. راست میگه، میگه مسلمیم، به صلاح ما هست این کارو بکنیم. خودش هم گمان میکنه واقعا به صلاحشه، اما خب چه فایده؟ فایده ای که این مخالف دین هست، مخالف حرف خدا هست، خودش اینطور گمان میکنه. خیلی، حالا این یک نکته در واسه ترجمه گفتم بگم. اینجا آقا امام کاظم در ادامه همین آیات قبل و روایت قبلی از تفسیر آقا امام عسکری بود، حضرت اینجور معنا کردن: اذا قیل لهم، زمانی که به این منافقین که بیعت قدیر را شکستند، به همونها که فلانی و فلانی و فلانی میشود دیگه طبیعتاً و طرفدارانشون اینها، زمانی گفته میشود لا تفسدوا فی الارض، افساد در زمین نکنید، حضرت فرمود به وسیله اظهار نفاق، به وسیله اظهار پیمان شکنی، این باعث میشید بندگان مستضعف خدا فاسد بشن، این کار رو نکنید. این که شما میاد علنا پیمان امیرالمومنین میشکنید، عهد آقا امیرالمومنین رو که بسته بودید نقض میکنید، این در مستضعفین اثر میگذارد، بعد باعث تشویش بر این ضعفا میشید و اونها رو در مذاهبشون متحیر میکنید. اونها میگن انما نحن مسلمون، ما مسلح هستیم. چرا؟ چون ما معتقد، امام کاظم فرمودن، چون ما معتقد به دینی نیستیم و ما در ظاهر فقط میخواستیم پیغمبر رو راضی بکنیم. فنرزی محمدن فی ظاهر، به وسیله اظهار قبول دین او و شریعت او و وصی او، اما ما در باطن بر شهوات خودمون و مصلحت‌های خودمون هستیم و ما خودمون رو از طاعت پسر عموی محمد صلی الله علیه و آله و سلم جدا خواهیم کرد و این اصلاحی است برای حال ما. هازا اصلاح لحالنا یا هازا اصلاح لنا. توجه میفرمایید؟ اذا قیل لهم، زمانی که به اونها گفته می شود لا تفسدوا فی الارض، افساد در زمین نکنید. زمین یعنی که، یعنی گیرنده ها، یعنی مستضعفین، یعنی آدمایی که سطح فکرشون پایینه، سطوح پایینتر جامعه، اینا رو فاسد میکنید. چطور؟ به وسیله پیمان شکنی، علنا میایید خلاف اون چیزی گفتید عمل میکنید. این هم یک آیه کریمه. آیه 12: الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اینا گفتن ما مسلمیم، خدا میفهمد، نخیر، اینا مفسد هستن، مفسد هستند ولی خودشون نمیفهمند، شعور این مطلب را ندارن، درک نمی کنند. چرا اینها مفسد هستند؟ الا انهم هم مفسدون، به خاطر آن کارهایی که در امور شخصی خود انجام میدهند. چون خداوند پیغمبر، به پیغمبرش نفاق اینها رو تعریف کرده و پیغمبرم اینها رو لعن کرده و مسلمین رو هم امر کرده که منافقین را لعن کنید، و به خاطر همین مطلب اینها مفسد هستن. چطور مفسدن؟ آقا امام کاظم علیه السلام فرمود چون وقتی اینها حال نفاق دارن، خود دوستانشون هم به اینها اعتماد نمی کنن، سایر مسلمین هم به اینها اعتماد نمی کنن، میگن اینها منافق اگر باشن یا منافق که هستن، قابل اتکا و اعتماد در هیچ امری نیستن، فرد دروغو اینطور هست. ولکن لا یشعرون، اینا نمیفهمن که این کارشون فساد برای اونهاست در دنیا و آخرت. خب ایشون میگه که در کلمه فساد گذشت آنچه که دلالت میکرد بر این که تأویل کلمه فساد تأویل شده در روایت اهل بیت به آنچه که صادر شده از اعدای آل محمد، از قصب خلافت راه ولایت رو بستن نسبت به آقا امیرالمومنین و اهل بیت. خب پس بنابراین تمام کارهایی که از اون ابتدا کردن در این جهت که دین پیغمبر تحریف بشود، قرآن تحریف بشود، ولایت اهل بیت غصب بشود، راه اهل بیت بسته بشود، راه مردم به اهل بیت، هدایت‌های اهل بیت در جامعه منتشر نشود، و و کارهای مختلفی که اینها کردن تا همین امروز که علمای اونها کتاب می‌نویسند، شبهه درست می‌کنند، علیه شیعه حرف می‌زنند، علیه امیرالمومنین حرف می‌زنند، تمام اینها می‌شود الا انهم هم المفسدون، اینها مفسد هستند به نص آیه قرآن. بله، ولیکن لایشعرون، ولی خودشون نمیفهمن که دارن با دنیا و آخرت خودشون چه میکنن. جالبه، ایشون شواهدی میاره از کتب فریقین، یعنی شیعه و سنی، از سوار المحرقه میاره و از غیره. میگه جالبه که علمای فریقین شیعه و سنی گفتن که اصحاب سقیفه معذرت میخواستن از این که عذر میآوردن که چرا امر رو به آقا امیرالمومنین نسپردن. به چی؟ به این که مراد ما اصلاح امت بود. دقت کردین؟ دقیقاً اونها همینو میگفتن، یعنی خداوند دقیقاً اونها میگن که انما نحن مسلمون، ما قصد اصلاح داریم. کسانی که حق امیرالمومنین را غصب کردن گفتن ما قصد اصلاح داریم. اصلا هر کسی در عالم اسلام آمد خرابکاری کرد، میگه من قصد اصلاح دارم دیگه. درون اسلام که نمیگه من قصد اصلاح ندارم. هر کسی انحراف درست میکنه، بدعت درست میکنه، قرآن رو تحریف میکنه، نمیدونم فرقه باطلی درست میکنه، بابیت رو درست میکنه، غیره، هر نوع از این مسائل، چه درون شیعه باشه چه بیرون شیعه، فرق نمیکنه. میگه من مسلمم دیگه. کسی که تفسیر قرآن میکنه، خب میگه من مفسرم، قصد دارم کلام خدا رو بفهمم، به بقیه تعلیم بدم، درسته؟ اما وهابیه، خب وهابی قرآن تحریف میکنه دیگه. پس همه اینها این مطلب رو دارن. ایشون میگه که اونها میگفتن مراد ما اصلاح امت هست. چرا؟ اون وقت برای اینکه ثابت کنن حرف خودشون دلایل می آوردن. این روشی که همه دارن. دلیل چی است؟ امیرالمومنین سنش کمه. مردم امیرالمومنین دوست ندارن چون آدم زیاد کشته. تا جایی که حتی گفتن که شکمی از شکمها، یعنی بطنی از بطون عرب و قریش نبود الا اینکه ادعا داشت که ادعای خون علی رو داشت که در راه خدا بریزه. یعنی حضرت امیر در جنگ ها انقدر از هر قبیله ای از هر کسی رو کشته بود. و اینها نقل کردن از زبیر ابن بکار که از بنی امیه بود، از ابن عباس که ابن عباس گفتش که من با عمر ابن خطاب در بعضی از کوچه های مدینه مش میکردم، قدم میزدم، که گفتش که ابن عباس ما از اون صاحبه که الا مظلوم. عمر گفت ابن عباس من علی ابن ابی طالب آدم مظلومی میبینم. ابن عباس میگم بهش گفتم که خب اون ظلامش رو بهش برگردون، اون چی که حقش هست بهش برگردون. تا این مطلب رو گفتم دستش رو از دست من کشیده، خورده با خودش زیر لب صحبت کرد و توقف کرد ایستاد و بعد من رفتم به اون ملحق شدم. گفت ابن عباس ما از اون نهم منعوه من الا استصغروه. من گمان نمی کنم که اونهایی که علی رو از حقش منع کردن نبود مگر به خاطر این که او رو کوچک شمردن، او رو کوچک شمردن، استصغار کردن، گفتن حالا علی، یعنی قصد بدی نداشتن، یعنی فکر نمی‌کردن این امر اینقدر مهم باشه یا این حق اینقدر حق بزرگی باشه. از طرفی هم علی رو کوچک شمردن، حقش هم کوچک شمردن، خب اینا گرفتن حقو. میگه بهش گفتم که ابن عباس میگه گفتم که والله ما استصغره الله، ولی خدا کوچک نشمرده. چرا؟ چون صاحب تو ابوبکر سوره براءت رو برد که بخواند، حتی در حد خواندنش هم پیغمبر راضی نشد، خدا راضی نشد، آیه اومد برش گردون یک کس دیگر رو بفرست که از خودت باشه. حتی برای یک امر کوچک خدا کوچک نشمرده امر کوچک رو. چطور موضوع قصب خلافت رو کوچک شمردن؟ بعد ابن عباس میگه فعر از انی. بعد همینطور این آقای فتونی رحمت الله علیه موارد دیگه ای رو هم بیان میکنه، از عایشه، از ام سلمه، از طلحه و زبیر، از معاویه، در بحث مطالبه خون عثمان که ایشون میگه در تواریخ اونها هست. خب چون خود ایشون خیلی مفصل در این زمینه وارد هست، مواردی رو میاره و میگه لذا محتمل است که این آیه مراد این باشد که این اقوالی که از اینها صادر شد، یعنی توجیهاتی که اینها میکردن برای مقابله با امیرالمومنین، برای اداوت امیرالمومنین، برای قصب حق امیرالمومنین، توجیهاتی می آوردن و اون توجیهات رو حق میدانستن، اون توجیهات رو درست میدانستند. توجه کنید، میگفتن ما قصد اصلاح داریم، خدا اینطور فرموده که اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الدین، در حقیقت معنای آیه این میشه افساد در دین نکنید، متعرض مخالفت با آنچه که خدا و رسولش تقریر کردن و قرار دادن به واسطه اینکه امیرالمومنین از خلافت بزنید کنار یا به واسطه اینکه میخواید جنگ باهاش راه بندازید یا او رو ذلیلش کنید یا خانه نشینش کنید، نکنید این کارا رو، متعرض اینطور کارا نشید که مفاسد دینی و دنیوی داره. اونها اون وقت چه جوابایی میدادن؟ اون استدلال هایی که می آوردن که صورت اصلاح دارد، صورت صلاح دارد، به حسب ظاهر استدلال هایی می آوردن که یعنی ما به خاطر امت، به خاطر اینکه اختلاف نشه است، به خاطر اینکه جامعه ایمانی و اسلامی سر جاش بمونه است و امثال اینطور بود. بعد خداوند بر اونها رد کرده که تمام این کارهایی که میکنید فکر میکنید مصلح هستید، نخیر شما مفسد هستید و این حرفهای شما هم دروغ هست و از تشدید عذاب هم خواهید داشت. بعد ایشون میگه شاید به خاطر همین بوده که سلمان فارسی آنچنان که عامه نقل کردن ان اهل هذه الايه لم ياتوا، سلمان میگفت، سنی ها نقل کردن که وقتی این آیه نازل شد سلمان میگفت این اهل این آیه هنوز نیامدن، یعنی بعد از آقا رسول الله میاد، در دوران آقا امیرالمومنین و خانه نشینی حضرت و بعد از خانه نشینی حضرت در اون زمان خواهند آمد و میگن ما مصلح هستیم ولی مفسد هستن. این هم معنای جالبی که ایشون از آیه کریمه ارائه کرد. خب دوستان توجه داشته باشن، الان از باب این که معما چو حل گشت آسان شود، این مفاهیمی که دارن بهشون منتقل میشه خیلی ساده و واضح و خوب و اینها میاد، اما قبل از خواندن مرآت الانوار، قبل از خواندن مقدمات، قبل از خواندن واژه هایی که مرحوم فتونی آورد، قبل از این توضیحاتی که ایشون میده، خب ما قرآن خونده بودیم قبلا، ما قبلا سوره حمد رو خونده بودیم، سوره بقره رو خونده بودیم، قرائت، تلاوت، تدبر، حتی گاهی پای تفسیرها نشسته بودیم. شما اگر یک جستجویی بفرمایید در خاطرات زندگیتون و گذشته هاتون، میبینید که این مسائل نبود، این برداشت ها از این آیات نبود، گفته نمیشد، بیان نمیشد. و اینطور تطبیق دادن و دقت کردن با رعایت ضوابط اهل بیت و استفاده از آیات این نحو، ارتباط قرآن و ولایت، خب واقعا الان داره انجام میشه. این نکته مهمی که بهش توجه داشته باشیم و شکر نعمت کنیم، که شکر نعمت باعث ازدیاد نعمت میشود. آیه بعدی آیه 13، و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، زمانی که به اونها گفته میشود همونطور که مردم ایمان آوردن شما هم ایمان بیاورید، قالو انؤمنو کما آمن السفها، اینها میگن که یعنی ما هم مانند انسانهای سفیه ایمان بیاریم، مانند سفها بریم ما هم ایمان بیاریم. بعد خدا میفرماید که الا انهم هم السفها، آگاه باشید اینها خودشون سفیهن، ولکه لا یعلمون. پس آیه دعای قبل خداوند فرمود اینها دارن به خودشون خود میزنند. توجه فرمودید؟ چند آیه قبل خداوند فرمود که اینها خودشون دارن به خودشون خود میزنن، و ما یخطئون الا انفسهم و ما یشعرون، اما شعور ندارن نمیفهمن. آیه بعد یا آیه بعدش مثلا خداوند فرمود که اینها خودشون مفسد هستن، ولی میگن ما مصلح هستیم، ولی اینها مفسد هستن. لا تفسدوا فی الارض، اون هم آیه اینطور بود. این آیه هم باز خداوند میفرماد که اینها خودشون سفیه هستن. پس معلوم میشه حق و باطل جای خودش رو کاملا عوض کرده. بله، آیه قبلا که الا انهم هم المفسدون، اینها خودشون مفسد هستن، اینجا میفرماد الا انهم هم السفها، خودشون سفیه هستن، ولکن لا یعلمون. در ادامه آقای امام کاظم علیه السلام میفرماد که و اذا قیل لهم، خب این قیله یعنی گفته شد، از آنگاه که گفته شد به ایشان که ایمان بیاورید، خب این چه کسی گفته است به اینها؟ قائل کیست؟ میفرماید قائل مؤمنین خوب هستند، مؤمنین خوب مانند سلمان، مانند ابوذر. به اونها میگویند، به چه کسانی؟ به همون منافقینی که بیعت را شکستند، بیعت قدیر را شکستند. به اونها گفته میشود آمنو. آمنو چی یعنی؟ چی یعنی ایمان بیارید به آنچه که نازل شده است بر آقا رسول الله و بر امیرالمومنین، که مراد تصدیق نبوت و تسلیم امام به حقیقت قلوبتون هست. به ظاهر که میگید ما ایمان داریم، نه، ایمان بیارید به باطن، ایمان بیارید به حقیقت وجودتون. کما آمن الناس، همونطوری که مؤمنین مانند سلمان و ابوذر و عمار و نظراء اینها، نظیران اینها ایمان آوردن، شما هم ایمان بیارید. اونها در جواب برمیگردن و میگویند که انؤمنو کما آمن السفها، اینها منظورشون از سفها همین شیعیان کامل هستند. چرا به اینها میگن سفیه؟ علت این که منافقین به امثال سلمان فارسی میگن سفیه چه چیزی است؟ آقا امام کاظم فرمود چون المذلون انفسهم لمحمد و علی، اونها اینطور میبینن، اونها تسلیم تام سلمان و ابوذر نسبت به آقا امیرالمومنین و آقا رسول الله را ذلت میبینند، لذا اونها را سفیه میپندارن، میگن اینها سفیه هستند. چرا سفیه هستن؟ چون تسلیم کامل هستن نسبت به پیغمبر و امیرالمومنین، پس اینها سفیه هستن، ما اینها سفیه هستن، لذا میگن که انؤمنو کما آمن السفها، ما بیایم ایمان بیاریم از جنس ایمان اینها، خودمون رو ذلیل کنیم، هرچی پیغمبر و امیرالمومنین میگن ما بگیم چشم. به خاطر اینکه آقای امام کاظم فرمود سلمان و ابوذر و اصحاب اینها، این شیعیان کامل، اعتو علیان خالص ودهم، اون ایمان خالص، محبت خالص خودشون و محض اطاعت خودشون رو به امیرالمومنین دادن و سرهای خودشون رو تراشیدن در راه موالات آقا امیرالمومنین، چون پیغمبر امیرالمومنین فرمود که هر کس منو یاری میکنه فردا بیاد مسجد سرشو بتراشه، اینا سرشون تراشیدن. خداوند میفرماد الا انهم هم السفها، اینها خودشون سفیه هستن. حالا اینها، این قبلش دقت بفهم، چرا اینا گفتن که انؤمنو کما آمن السفها، آیا امام سلمان اینها سفیهانه بیایم ایمان بیاریم؟ یعنی ما ایمان نمی آوریم. چرا ایمان نمی آورند؟ چون اینها گمان میکردن که اگه آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا برن، حق امیرالمومنین رو میگیرن و همه چی تمام میشود، یعنی میتوانند پیروز بشوند. به این نیت، توجه کردین، اینها قبول نمیکردن ایمان بیاورند. بعد خداوند در رد اینها فرمود که الا انهم هم السفها، خودتون سفیه هستید، شما فکر اشتباه دارید تنظیم میکنید، اصلا نگاه شما غلطه، ورود و خروج شما غلطه، نتیجه گیری ها، برنامه ریزی ها، تدبیر ها، همه غلط هست، چون در یک سیستم غلطی قرار گرفته. آقای امام کاظم فرمود صفه ها یعنی اخفاء العقول و الآراء، عقل هاتون خفیفه، سست، ضعیفه، شما عقلتون کمه، آرائتون غلطه، چون شما درست در امر آقا رسول الله دقت نکردید. لم ينظروا في امر محمد حق النظر، اگر درست نگاه میکردید میفهمیدید که اون نبیه، واقعا واقعا نبی. بله اگه نبی نبود، اگر معصوم نبود، اگه وصل به وحی و به خدا نبود و میگفت از من کامل اطاعت کنید و از پسر عموی من یا خلیفه من کامل اطاعت کنید و شما میپذیرفتید، درسته، کار شما سفیهانه بود. نباید انسان خودش رو ذلیل کنه و طاعت محض کنه از کسی که وصل به معصوم نیست، وصل به وحی نیست، ببخشید وصل به معصوم نه، وصل به وحی، وصل به وحی نیست، این صفاته. اما شما اگه درست در امر آقا رسول الله نگاه کنید میفهمید که اون نبی هست و میفهمیدید که آقا امیرالمومنین واقعا حجت خداست. اما این کار رو چون درست نکردید، درست نگاه نکردید، شما آقا امیرالمومنین و آقا رسول الله رو حق ندیدید و چون حق ندیدید زیر بار نرفتید و چون زیر بار نرفتید به سلمان میگید صفی. پس ببین ریشه رو غلط گذاشتید. دقیقاً مصداق این شعره که خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج، همینه. قدم اول رو اشتباه گذاشتید، تا آخر دارید اشتباه میرید بالا. خدا هم فرمود ولکن لا یعلمون، ولی اینها نمیدانن. چه چیز را نمیدانن؟ نمیدانن که امر این چنین است، یعنی نمیدانن که واقعا رسول الله رسول است، واقعا امیرالمومنین حق است، واقعا سلمان درست است. و خداوند تبارک و تعالی اسرار اینها و نیتهای اینها و نفاق اینها را، علمش رو در اختیار آقا رسول الله گذاشته و آقا رسول الله میداند که اینها قبول ندارند. اینها اینطور معنا شد. بعد ایشون میگه که در معنای سفاهت، برو در لغت سفاهت روایتی آوردیم که تایید میکنه این مطلب رو. آیه 14 میفرماد و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. حالا این آدمای منافق، این منافقین، این ناکثین با سه نقطه، ناکثین بیعت قدیر امیرالمومنین و بیعت ولایت امیرالمومنین، زمانی که میرسند به سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و اینها، به کسانی که ایمان آوردن، میگوین ما ایمان آوردیم، اما و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، اما زمانی که با شیاطین خودشون خلوت میکنن میگوین ما با شما هستیم، انما نحن مستهزئون، ما سلمان و ابوذر اینا استهزاء میکردیم، ما خدا و پیغمبر علی ابن ابی طالب را استهزاء میکردیم، تمسخر میکردیم، اونها که نمیدونن ما در باطن چی داریم، ما بهشون گفتیم ایمان آوردیم، اونها هم قبول کردن. توجه میکنه اونها نگاهشون این هست، روانشناسی و شناخت باطن اونها خیلی جالبه. لذا در حدیث، در ادامه حدیث، آقای امام کاظم علیه السلام همین مسائل رو توضیح دادن و نمونه هایی مطرح فرمودن، نمونه هایی که در ارتباط با برخورد های مثلا فلانی و فلانی با سلمان، مثلا فلانی و فلانی با ابوذر، با مقداد، با عمار، توجه فرمودید. بعد وقتی می آمدن در بین اصحاب خودشون می گفتن که کیفر ایتم سخریتی به هاولا، چطور دیدید، چطور اینا رو مسخره کردم، اینا رو خوب مسخره کردیم. خیلی روایت جالبی است که ایشون میاره. بعد میفرماد که اذا خلوا الی شیاطینهم، یعنی اصحابهم المنافقین، حدیث دیگه. بعد ایشون میگه که کلمه شیطان رو باز برو بخون تا بفهمی شیاطین انس چی هستن، رؤساشون چی هستن. به اون شیاطینشون که خلوت میکنن میگن ما با شما هستیم، یعنی در دین، در اعتقاد ما مثل هم هستیم، و اون اعتقادات باطل رو که منظورشون اعتقادات آقا رسول الله و اهل بیت و مخصوص منظورشون اعتقادات سلمان و ابوذر هست نداریم. و به همدیگه میگفتن فریب نخورید، ما وقتی میگیم دروغ داریم میگیم، ایمان نداریم، انما نحن مستهزئون، ما استهزا میکنیم. چطور استهزا میکنیم؟ به استهزا با اونا میگیم آمنا، به ظاهر در اقوال و افعال با اونها هستیم، در اظهار ایمان و اطاعت با اونها هستیم، اما در حقیقت این رو نداریم، و این رو استهزا به حساب آوردن. بعد آیه 15 که خیلی جالب هست، میبینید چقدر سیر زیبایی داره این آیات. خداوند میفرماید الله یستهزئ بهم، خدا به اینها استهزا میکند، چون اینها در دنیا استهزا کردن، خداوند به اینها استهزا میکند در آخرت. حالا توضیح میدن یعنی چی. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، یمدهم فی طغیانهم، یعنی خداوند اینها را امداد میکند، نگه میدارد، مدد میکند در همون طغیانشون، که یعمهون یعنی یتیهون یعنی یتحیرون، در همون سردرگمی و تحیر و جهالت و شک و ریب باقی بمانند. خدا یمدهم، خیلی مهمه ها، این افرادی که میگفتن نحن مستهزئون، این افرادی که منافق هستن، این افرادی که اینقدر خبیث هستن، خدا میفرماید که یمدهم، خدا اینها را مدد میکند. در چه چیزی؟ فی طغیانهم، در طغیان اینها را مدد میکنند. یعمهون، آقا امام کاظم فرمود یعنی رعایت نمیکنند هیچ قبیحی را و ترک نمیکنند هیچ اذیتی را برای آقا رسول الله و امیرالمومنین که برای اونها ممکن باشه، هر کاری بتوانن میکنن. حالا الله یستهزئ بهم یعنی چی؟ یعنی خداوند با اونها جزای استهزاء میکنن. در همین روایت که قبلا اشاره کردیم، امام علیه السلام فرمودن که ایشون میگه در کلمه هزع و سخریه، سخره و هزعه، یعنی استهزاء میگن. شما میگه ما توضیح دادیم که خداوند که مسخره نمیکنه، استهزاء هم نمیکنه، مکر هم نمیزنه، خدعه هم نمیزنه، ولکن با اینها مجازات میکند اینها را، جزاء خدعه، جزاء مکر، جزای استهزا. کسی که خدا اولیا خدا رو استهزا کنه چه جزایی داره؟ اون جزا رو خدا اسمش میذاره من استهزایت کردم. کسی که خدا و اهل بیت و دین رو مسخره کنه چه جزایی داره؟ خدا اسم اون جزا رو میگذارد من تو رو مسخره کردم. این یک معناش هست. بعد امام فرمود استهزاء خدا به اینها در دنیا این هستش که فهو انه مع اجرائه ایهم علی ظاهر احکام المسلمین، بله، خداوند در این حال پیغمبر را امر کرده به لعن اینها. از طرفی اتفاقا خدعه خدا و استهزاء خدا این است که اینها به حسب ظاهر آمدن گفتن ما ایمان داریم، خدا به پیغمبر خبر داد تو اینا رو لعنت کن، لعنت کن، ولی ظاهر حرفشون رو بپذیر. یعنی خودشون ضرر کردن اون افراد. نمیدونم معلوم شد منظور چی است یا نه. اما استهزاء در آخرت، آقا امام کاظم فرمودن که زمانی که اینها در جهنم و در انواع عذاب هستن، یک پنجره ای باز میشه از جهنم به سمت بهش، اینها میدون و حرکت میکنن به زحمت، چندین سال، چندین هزار سال، میرسن به اون درب، درب بسته میشه و به اونها گفته میشه شما از اینجا راه ندارید، یک درب دیگه باز میشه. اینطور باز مؤمنین به اینها میگن که به این درب ها نگاه کنید، درب های بهشت باز شده. باز اینها فکر میکنن که درب بهشته. جالب، مؤمنین به اونها میگن، مؤمنین به افرادی که در جهنم هستن. خلاصه اینها اینطور اتفاق میفته و مؤمنین به اونها میخندن. اولا یستلقی اولائک المؤمنون علی فروشهم فی مجالسهم یضحکون، مؤمنین به اهل جهنم میخندند که اینها به این وضعیت دچار شدن. بعد ایشون میگه که این حکایت رو خود عامه هم نقل کردن، خود سنی ها هم چنین حکایت، یعنی این نحوه عذاب، این نحوه عذاب رو خود اونها هم تفسیر حزیل و مقاتل اینها از محمد ابن حنفیه نقل کردن. خود سنیا زیل انما نحن مستهزئون، یعنی مستهزئون به علی ابن ابی طالب و اصحابش، الله یستهزئ بهم، اینا گفتن. و بعد این نحوهی که اینا در جهنم هستن و میان به سمت بهشت و باز در بسته میشه، خود اونها نقل کردن. خیلی جالبه، زیل کدوم آیه؟ فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، در سوره متففین آیه 34. اونها سنیا در تفاسیرشون نقل کردن اونجا که مؤمنین اون روز قیامت وقتی کفار در جهنم میرن، مؤمنین به کفار میخندن. بعد اونا این مطلب رو توضیح دادن. خیلی جالب این که در این نحوه عذاب در کتب سنی هم هست. بله، حالا تا همین مقدار این جلسه کفایته. جلسه آینده انشالله باز مطالب جالب و مهمی هست، انشالله حتما باید مطرح بشود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.